الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 13، المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه. اگر شک کنیم که این چرم مصنوعی است یا چرم طبیعی است، و اگر چرم طبیعی باشد از حیوان غیر مزکا گرفته شده است، صاحب عروه فرمود ما اجراء اصل براءت می کنیم و نماز می خونیم در این جلد مشکوک که نمی دانیم چرم مصنوعی است یا چرم طبیعی است. وجه فرمایش صاحب عروه اینه که یک وقت احتمال میدیم که این مشکوک جلد و چرم مصنوعی باشه و یا چرم متخذ از حیوان حرام گوشت. خب این بحثی است که در آینده میاد. میشه شک در اوصاف ذاتیه که این چرم از ازل، از زمانی که موجود شد، نمیدانیم چرم مصنوعی بوده است یا چرم مثلا گرگ ولو مزکا باشد. ما فعلا بحثمون اینه که نمیدونیم این چرم مصنوعی است یا چرم گاو، که اگر چرم گاو باشه مزکا نیست، میته است. خب میتونیم استصحاب کنیم که این چرم یک زمانی چرم میته نبوده، این جلد جلد میته نبوده. کی؟ بالاخره اون زمانی که هنوز اگر این چرم گاو هم هست، هنوز اون گاو جان نداده بوده. بالاخره این 10 سال پیش اگر این چرم گاوی باشد، اون گاو جان داده یا ذبح شده. قبل از این 10 سال صدق میکرده که هازل جلد لیس جلد میتتن، و این استصحاب عدم نعتیه، نه عدم ازلی. نه، نه خیر، این جلد یک زمانی جلد میته نبوده، چون از دو حال خارج نیست، یا چرم مصنوعیه که هیچ، یا چرم حیوانیه یک زمانی جلد میته نبوده دیگه. اون وقتی که هنوز گاوی که این چرم رو فرزن از اون گرفتن زنده بود، خب این جلد میته نبود دیگه. آخه چرم یعنی جلد، یعنی پوست، پوستی که حالتش با دباغی و اینها عوض شده، ولی بالاخره چرم یعنی همین پوست. این پوست نمیدونیم پوست مصنوعی است، چرم مصنوعی، یا پوست طبیعی بقری است. خب یک زمانی پوست میته نبوده و این عدم نعتیه. کسانی هم که مثل صاحب عروه استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن، باید اینو قبول کنن. پس ما اینجا اصل موضوعی داریم. بالاخره این پوست یک زمانی پوست میته نبوده دیگه. نه الایال عدم نعتی است. قسم بخور به مقدسات عالم که خب این جلد یک زمانی جلد میته نبوده. چرا؟ برای اینکه آخرش اینه که این جلد بقری است. خب جلد بقری، این بقری یه زمانی زنده بود، سر و صدا میکرد، راه میرفت. اون زمان که این جلدش جلد میته نبود. اگرم جلد مصنوعی است که قطعا جلد میته نبوده. پس یک زمانی این جلد میته نبوده و الان کماکان. این استصحاب عدم ازلی نیست که، این استصحاب عدم نعتیه. استصحاب شخصیه. کدوم گاو زنده؟ نه این ما، این ما، این ما یه پالتوی برامون آوردن از خارج، نمیدونیم این از چرم مصنوعیه از چین. چینی ها هر کاری میکنن دیگه، شبیه چرم طبیعی هم میسازن از مواد نفتی. نمیدونیم این چرم مصنوعیه یا چرم گاویه، که اگر چرم گاوی باشه میته است. خب یک زمانی همین جلد، اشاره به این فرد میکنیم، این جلد یک زمانی جلد میته نبوده است. این استصحاب فرد در فرده، استصحاب کلی نیست. هاز نه ببینید، اجازه بدید. یک زمانی این بود، همین اصلا میگیم یک زمانی این بود و جلد میته نبود. یعنی لازم نیست بگیم این اون زمانی که نبود جلد میته نبود. نه خیلی، اون زمانی هم که بود یک زمانی جلد میته نبود. آقا عدم ازلی یعنی سالبه به انتفاع موضوع. بگیم این زن هنگامی که نبود قرشیه نبود، این میشه استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم نعتی حالت سابقه متعقنه، سالبه به انتفاع محموله. این شی بود و این وصف رو نداشت. ما اشاره میکنیم به این پالتو، میگیم این یک زمانی بود و جلد میته نبود. این صحیحه یا صحیح نیست؟ قطعا صحیحه، سالمه اعتبار معمول صحیحه. میگیم والان کماکان و من هنا. نه این کلیه، کلی نیست، این فرده. چون اگر در ضمن اون عدم میته بودن در ضمن حیوان زنده بود که قطعا زائل شده. من از شما یه سوالی میکنم. ببینید عرض میشود خدمتتون که یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید چه جور مثال بزنم. شارع گفته که لا تکرم ولد الفاسق. این جوان خب یک زمانی بود و ولد فاسق نبود. چون اگر ولد زید بود، زید عادل بود. اگر ولد عمرم بود، عمرم عادل بود. ولی بعدن زید فاسق شده و اگر این ولد زیده میشه ولد الفاسق. شارم گفته لا تکرم ولد الفاسق. آقا میفرمایند که استصحاب کنیم که این جوان یک زمانی ولد فاسق نبود. خب این استصحاب عدم نعتی، عدم ازلی نیست، بود و ولد فاسق نبود. این استصحاب کلی قسم ثانی است، چون اگر فرزند زید است یقینا ولد فاسق است، اگر فرزند عمر است یقینا ولد فاسق نیست. ما میگیم نه، استصحاب کلی در صورتی که مستصحبه و مردد باشه بین دو فرد. این نوجوان که مردد بین دو فرد نیست. نمیدانم پسر زید است، این حالت دیگه، تا بشه ولد الفاسق، یا پسر عمر است تا نشه ولد الفاسق. این استصحاب فرده. حالا مهم نیست استصحاب کلی قسم ثانی هم باشه که ما قبول داریم، ولی استصحاب فرده، فرد معین هم هست نه فرد مردد. این جوان یک زمانی ولد فاسق نبود، ولی اگر استصحاب رو بخوایم در پدرش جاری کنیم بگیم پدرش یک زمانی فاسق نبود، اون میشه استصحاب فرد مردد که پدرش اگر زید است که یقینا فاسق شده است، و اگر عمر است یقینا عادل است. اگر بگیم پدر این جوان یک زمانی فاسق نبود و الان کماکان، این استصحاب فرد مردد میشه که بعضی قبول ندارن. ولی اگر نه بگیم این جوان یک زمانی ولد الفاسق نبود و الان کماکان، این اشکالی نداره. اینجا هم همینجوره. اینجا ما نمیدونیم که آیا این جلد، این شی که چرم، آیا جلد المیتست یا نه. خب ما که نمیتونیم بگیم صاحب این پالتو، اصلا صاحب معلوم نیست داشته باشه. صاحب یعنی اون حیوانی که اتخذ منه هازل جلد، اصلا معلوم حیوانی باشه که اتخذ منه هازل جلد که رو بخواییم راجع به اون حیوان استصحاب کنیم. نه، ما میایم میگیم این جلد یک زمانی بود و جلد المیته نبود. این فرد معینه و استصحاب عدم و کونهی جلد المیته جاری میکنیم. و من هنا تبینه، این که آقای خویی اینجا فرمودن که آقا ما اصل موضوعیمون اگر عدم ازلی بخواد باشه خب روشنه، استصحاب میکنیم عدم و کونهی جلد الحیوان، یک زمانی که نبود چرم طبیعی نبود، یک زمانی که این وجود نداشت اصلا این چرم، میبریم به قبل از وجود این چرم، اون زمان چرم طبیعی نبود. نفرمایید آقا استصحاب عدم ازلی رو هم قبول کنیم این مشکل داره، چون استصحاب عدم و کونهی جلدن حیوان تعارض میکنه با استصحاب عدم و کونهی جلدن مصنوعی، یا ما علم اجمالی داریم این یا جلد طبیعی حیوانیست یا جلد مصنوعیست، استصحاب عدم و کونهی جلدن حیوانیان با استصحاب عدم و کونهی جلدن مصنوعیان تعارض میکنه. جواب شما رو اصولیین میدن، میگن آقا جلد مصنوعی بودن که اثر شرعی نداره، اثر شرعی رفته رو این که این جلد حیوانی باشد یا نباشد. جلد حیوانی نبود نماز در او جایزه، چه جلد مصنوعی باشه چه نباشه. پس استصحاب گفت لیس جلدن حیوانیان، دیگه نهید بگید معارضه میکنه با استصحاب عدم و کونهی جلدن طبیعیان، جلد طبیعی بود عدم و کونهی، استصحاب عدم و کونهی جلدن مصنوعیان، استصحاب عدم و کونهی جلدن مصنوعیان که اثر عملی نداره که جاری بشه. مرحوم آقای خویی فرمودین در صورتی که استصحاب عدم ازلی رو قبول کنیم، اما اگر استصحاب عدم ازلی رو قبول نکردیم میریم استصحاب عدم نعتی میکنیم. چطور؟ نه اونی که ما عرض کردیم. ایشون فرموده که میگیم این این جلد قبل از ولوج روح در اون حیوان شکل میگیره و به وجود میاد. پس یک زمانی این جلد بود و جلد موجود زنده نبود. که اون وقتی که اون گاو در شکم مادرش بود و هنوز ولوج روح درش نشده بود، حیوان نبود ولی پوست داشت، اون وقت جلد بود و جلد حیوان نبود، شد عدم نعتی. واقعا این به نظر ما عرفی نمیاد. خب قبل از ولوج روح اگه جلد داره، عرفا جلد حیوانه دیگه. اصلا لفظ حیوان مگه، این لفظ حیوان مگه مهمه؟ مهم اینه که این جلد، مثلا حالا جلد ما یحرم و اکلوه، ولو هنوز جان درش دمیده نشده، یا جلد ما یحل و اکلوه که گفته ازا کان زکیین ما جاز اکلو فسلات و فی جزئهی جائزون ازا کان زکیا و ما حرم اکلو فسلات و فی جزئهی فاسدون. اصلا لفظ حیوان که تو روایت نیومده که سلات در جزء ما جاز اکلو به شرط تزکیه حلاله، صلات در ما حرام اکلو مطلقا حرامه، و لفظ حیوان که تو روایت نیومده. و عرفن هم عرفن میگن این جلد مثلا حیوان حلال گوشته یا جلد حیوان حرام گوشته، همین که جنین و قابل ورود روحه بهش میگن حیوان دیگه. لازم نیست بالفعل جان در او دمیده شده باشه که تا بگن حیوان. همون بالاخره اگه اون وقتی که جلد داره، اون وقتی که نطفه است، مزغه است، علقه است، که اصلا جلد نداره، اون وقتی که جلد داره ولو ولوج رو نشده باشه، عرفا میگن جلد حیوان دیگه. جلد حیوانی که هنوز ولوج رو درش نشده، عرف اینو میگه دیگه. غیر از اینکه لفظ حیوان تو روایت نیست، اصلا عرفا جلد حیوان هم بهش میگن قبل از ولوج رو. اون وقتی که جلد داره عرفا جلد حیوانه، ولی اون وقتی که نطفه است و علقه است و مزغه است و که جلد نداره، ولی اون موقع میگن نطفه است، هنوز حیوان نیست که. ولی وقتی جلد داره، یعنی در واقع میشه خلقت ما، خلقتش کامل دیگه تقریبا، ولی هنوز روح در او دمیده نشده. حالا هر صورت در حیوانات هم و روح حیوانی میگن دمیده میشه دیگه، روح حیوانی دمیده میشه. قبل از اینکه روح حیوانی دمیده بشه، اگر واقعا جلد داره، عرف میگه جلد حیوانه، جلد حیوان حلال گوش، جلد حیوان حرام گوش. و لذا این بیان استصحاب عدم نعتی آی خویی درست نیست. اما بیان دیگر آی خویی، آی خویی فرمودن که نگران نباشید، اصل موضوعی به نحو عدم ازلی براتون درست کردیم. یه عده قد نشناسن میگن این استصحاب عدم ازلیه، ما قبول نداریم. خب حق دارن، مبناشون اینه، ما حرفی نداریم. استصحاب عدم نعتی درست کردیم، یه عده قد نشناسن میگن این استصحاب عدم نعتی رو ما قبول نداریم. آقای خویی فرمودن نگران نباشید، الحمدلله دلیل به اندازه کافی ما داریم. رجوع میکنیم به اصل حکمی. اصل حکمی چیه؟ اصل براءت از شرطیت مزکا بودن این جلد. چرا؟ برای که شرطیت تزکیه در مورد حیوانه. حیوان حلال گوش شرطش این است که مزکا باشد، و الا اگر این چرم مصنوعی است که شرط تزکیه نداره. شرط تزکیه در مورد حیوان حلال گوشته که اذا جاز اکلو فصلات و یه جایزان اذا علمت انه زکیان. شرط تزکیه موضوعش حیوانه، حیوان حلال گوش باشه و مزکا باشه. چیزی که حیوان نیست که شرط تزکیه نداره. میتونیم براءت از شرطیت تزکیه این جلد رو جاری کنیم و میتونیم براءت از مانعیت این جلد رو جاری کنیم. عرض میشود خدمتتون که ما به نظرمون این فرمایش ایشون قابل مناقشه است. نه، آخرش گفته، آخر بحث داره که مضافاً به اصل موضوعی اصل حکمی هم داریم. آخر بحث داره، یعنی از آخر بحث معلوم میشه که ایشون اصل حکمی رو قبول داره، منتها میگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه با وجود اصل موضوعی سببی. اصل موضوعی حاکمه بر اصل حکمی است، ولی نه که اصل حکمی را قبول نداره در رتبه متأخره. میگیم آقا این فرمایش شما ایراد داره. چرا؟ برای اینکه شما چجوری میخواید براءت از شرطیت تزکیه جاری کنید؟ مگه من شک دارم در شرطیت؟ من یقین دارم تکلیف شارع چیست، شک در امتثال دارم در خارج. خوب دقت کنید، اگر شارع مکلف رو دو قسم میکرد، میگفت ای مکلفی که جلد حیوانی نپوشیدی، تو مکلفی به صلات، و ای مکلفی که جلد حیوانی پوشیدی، تو مکلفی به نماز مشروط به تزکیه اون جلد حیوانی. یعنی مکلفین دو قسم بشن. چجور این همه تقسیم کردید مکلفینو؟ الواجد للماء یجب علیه الصلاة مع الوضوء، الفاقد للماء یجب علیه الصلاة مع التیمم. اینجا میگید دو قسم میشن مکلفین. من کان لابسن من لم یکن لابسن للجلد الحیوانی تجب علیه الصلاة لابشت، و من کان لابسن للجلد الحیوانی یجب علیه الصلاة به شرط تزکیه. بعد میگید خب من نمیدونم، من مکلف نمیدونم آیا داخل در اون قسم اولم، من لم یکن لابسن للجلد الحیوانی یجب علیه الصلاة لابشت، یا داخلم در قسم ثانی که من کان لابسن للجلد الحیوانی یجب علیه الصلاة به شرط تزکیه، و شک میکنم در این که واجب در حق من صلات مشروط هست به تزکیه یا صلات لابشرط، براءت جاری میکنم. توجیه براءت اینه، ولی توجیه نداره که. براءت در موارد شک در تکلیف جاری میشه، شک در تکلیف به نماز مشروط به تزکیه. توجیهش فقط همینه که بگیم مکلف دو قسم بشه، و این اصلا معقول نیست. چرا؟ چرا معقول نیست؟ برای اینکه موضوع چیه؟ من کان لابسن للجلد الحیوانی فیجب علیه الصلاة به شرط تزکیه. من کان لابسن للجلد الحیوانی در غیر حال نماز یا در حال نماز؟ جواب بدید. من کان لابسن للجلد الحیوانی در غیر حال نماز، این که مهم نیست. من کان لابسن للجلد الحیوانی فی حال صلات، این باید موضوع باشه دیگه. من کان لابسن للجلد الحیوانی فی حال صلات تجب علیه الصلات و به شرط تزکیه ذلک الجلد، و من لم یکن لابسن للجلد الحیوانی فی حال صلات یجب علیه الصلات لابشت. بعد اینجور باشه دیگه، ولی غیر حال نماز که مهم نیست. اگه بخواد اینجوری باشه که من کان لابسن للجلد الحیوانی فی حال صلات و من لم یکن لابسن للجلد الحیوانی فی حال صلات، اگه کسی نماز نخونه چی؟ مکلف نیست؟ چون نه لابس جلد ایوانی حال از سلاته، نه تارک لبس جلد ایوانی فی حال از سلاته، چون حتی حال از سلاتی نداره. چجوری میشه؟ خلاصه اشکال ما با آقای خوی اینه که آقا براءت از شرطیت تزکیه یعنی چی؟ براءت از شرطیت تزکیه یعنی شک دارم در تکلیف زائد، نمیدونم تکلیف من به صلات لا به شرط یا به صلات به شرط تزکیه لباسم. چرا شک میکنم در این که واجبه در حق من صلات لا به شرط یا صلات به شرط تزکیه؟ چجور شک میکنم؟ چجور میشه شک کنم؟ باید مکلف دو قسم بشه. من لم یکن لابسا للجلد الحیوانی تجب علیه صلات لا به شرط، و من کان لابسا للجلد الحیوانی تجب علیه صلات به شرط تزکیه. باید اینجور باشه. بعد بگید من نمیدونم داخل در کدوم قسم از مکلفینم، شک میکنم که تکلیف من به صلات لا به شرط یا صلات به شرط تزکیه. باید اینجور بگید دیگه. و اینم غیر معقوله، چون اگر قید نزنید من کان لابسا للجلد الحیوانی فی حال صلات که معنا نداره، چون مهم حال صلاته، در غیر نماز لابس جلد ایمانی موقع نماز در میاره، یا در غیر حال نماز لابس جلد ایمانی نیست در حال نماز میپوشه، مهم حال صلاته. حال صلات که بگید پس فرض کردید در موضوع نماز خوندن را، در موضوع وجوب نماز نماز خوندن رو شرط کردی. میگه هر کی در حال نماز جلد ایمانی بپوشه نماز به شرط تزکیه برش واجبه، کسی که در حال نماز جلد ایوانی نپوشه نماز لا به شرط برش واجبه. خب اونی که اصلا نماز نمیخونه که حال صلات نداره چی؟ خب الحمدلله و اصلا تکلیف نداره به نماز. اینجوری میشه دیگه؟ به چی تکلیف داره؟ یه لحظه اجازه بده، یه لحظه اجازه بده. بله، یه تصویری مرحوم آیسد داره در این شبیه این گونه موارد، میگه بگیم مکلف دو قسم نیست، مکلف یک قسمه، واجب بر هر مکلفی جامعه. یه تصویری داره ایشون در کل فقه. آخه بقیه اینجور نمیگه، بقیه میگن مثلا واجد الماء مکلف به صلات مع الوضوعه، فاقد الماء مکلف به صلات مع تیممه، نمیدونم مسافر مکلف به صلات قصره، حاضر مکلف به صلات تمامه، قید المکلفین میدونن. آی صد اومده میگه نه، مکلف یک قسم بیشتر نیست، متعلق تکلیف جامعه، کل مکلف یجب علیه الجامع بین صلات مع الوضوء فی حال وجدان الماء او صلات مع تیمم فی حال فقدان الماء. قید رو برد رو قید واجب و تکلیف رو متعلق به جامع دونست. کل مکلف یجب علیه صلات قصرن فی حال سفر او تماما فی حال حضر. این تصویرشونه. از تقسیم بندی مکلفین منتقل شده به این که هر مکلفی مکلف است به جامع، و این قیود قیود واجبن به نحو او تجب علیه الصلاة و قصرن فی حال سفر او تماما فی حال الحضر. مثلا اینجا هم کسی بگه خب از تصویر آیه صد کمک بگیریم، بگیم کل مکلف یجب علیه الجامع بین صلات فی غیر جزء الحیوان فی غیر جلد الحیوان او صلات فی جزء الحیوان المزکا. خیلی خوبه، خیلی خوبه. هر کسی برش واجبه جامع بین نماز در غیر جزء حیوان یا نماز در جزء حیوان مزکا. خب اگه ولی اگر کسی اینو بگه دیگه شک در تکلیف نیست، شک در امتثاله دیگه، براءت دیگه نمیتونه جاری کنه، چون من میدونم مکلف به جامعم، نمیدونم آیا با این نماز در این جلد مشکوک که نمیدونم جلد مصنوعی است یا جلد میته است امتثال کردم اون تکلیف به جامعه را؟ آیا نماز در غیر جلد ایوان خواندم یا نماز در جلد ایوان مزکا خواندم؟ خب نماز اگه در جلد حیوانه که مزکا نبوده این ایوان، پس شک دارم نماز در غیر جلد ایوان خواندم یا نه. این که شک در امتثاله، نه شک در تکلیف زائد. آها حالا پس چرا گفتی آی خویی براءت از شرطیت تزکیه جاری میکنیم؟ من به این ایراد دارم، فقط باید میگفتی که اگر قائل بشیم به مانعیت لبس میته و قائل بشیم به انحلالیت مانعیت، اون وقت براءت جاری میشه. نه این که بگید اصل حکمی براءت از شرطیت تزکیه است، اول براء عن مانعیت. نگید آقای خویی اینو قبول نده، نه آقای خویی قبول کرده، منتها میگه نوبت به این نمیرسه، قبول داره، آخرش گفته من اصل حکمی رو قبول دارم، اصل موضوعی منتها هست، نوبت به این نمیرسه. آقا اصل حکمی براءت از شرطیت تزکیه رو نباید مطرح میکردی، باید میگفتی اگه نوبت به اصل حکمی رسید باید تفصیل بدیم. یه وقت قائل به شرطیت تزکیه میشیم که بازگشتش به همین تکلیف به جامعه میشه شک در امتثال. اگه قائل بشیم به مانعیت لبس میته، اون وقت باید بعد بحث کنیم در بحث مانعیت قائل به انحلال مانعیتیم یا مثل امام قائل به اینیم که مانعیت رفته رو صرف الوجود لبس میته. اگه مثل امام باشیم که دیگه شک در تکلیف مانعیت زائده نداریم، یقین داریم صرف الوجود لبس میته مانع، منتها نمیدونیم آیا ما نماز بدون این مانع خوندیم یا نه، اصل موضوعی هم اگر نبود شک در امتثال داریم. اما شما میگید ما مانعیت رو انحلالی میدونیم. اگر این جلد حیوان باشه و میته باشه تکلیف زائدی دارن، سل ولا تسل فی هذا الجلد، ولی اگر این جلد مصنوعی باشه به من نگفتن سل ولا تسل فی هذا الجلد. بله، کسی که قائل به مانعیت لبس میته است و مانعیت و انحلالی میدونه معنیش اینه دیگه، میگه من اگر این جلد میته باشه شارع من گفته سل ولا تسل فی هذا الجلد، اگر این جلد میته نباشه نگفتن سل ولا تسل فی هذا الجلد، براءت از نهی از صلات فی هذا الجلد جاری میکنم که اسمش براءت از مانعیت این جلده. ولی خب این بحث مبنایی میشه، بحث مبنایی میشه، چون قبلا عرض کردم صرف انحلالیت مانعیت کافی نیست برای اجرای براءت، برای اینکه اگر لبس میت مانع باشه، نه اینکه مانع این جلد باشه، لکونهی میتتن، اینا رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم اگر مانع لبس المیت باشه به نحو مفاد کانه تامه، من شک ندارم در مانعیت لبس میته، شارع گفته سل ولا تلبس المیت، من یقین دارم که لبس میت مانع است، انحلالی هم از هر فردی از لبس میته مانع است، من شک ندارم در مانعیت هر فردی از افراد لبس میته، شک دارم در این که آیا مانع موجود شده یا نه، مثل این که هر فردی از افراد قهقه مانع، من شک میکنم قهقه در این نماز کردم یا نه، استصحاب عدم قهقه هم اگه جاری نشد که اصل موضوعیه، من چجور براءت جاری کنم؟ براءت از چی؟ مانعیت چی؟ خب قهقه مانع، شک دارم مانع موجود شده یا نه، مانعیت که فرع بر وجود مانع نیست، قهقه مانعیت داره چه موجود بشه چه نشه، منتها اگه موجود نشده مانع موجود نشده، نه اینکه مانعیت نداره. پس براءت از مانعیت متوقفی است علاوه بر انحلال، ولی که بگیم مانعیت حکم این شیء خارجی است، حیثیت تعلیلیش اینه که لکونه میتتن، یعنی لا تلبس هذا الجلد اذا کان میتتا، مانعیت بره لبس این جلد لعلت کانه میتتا. اگه اینجوری بگیم بله، اگر این جلد میته است مانعیت رفته رو این جلد، اگه میته نیست مانعیت رو این جلد نرفته، ولذا بله اینجا شک میکنم در مانعیت این جلد و براءت جاری میکنم. پس این فرمایش های خویی قابل مناقشه بود، کلام واقع میشه در شرط چهارم لباس مسلی که از اجزاء حرام گوش نباشد. خب اصل این که اجزاء حیوان حرام گوش در نماز مانع است فی الجمله شکی درش نیست، اما اختلاف در جزئیاتش زیاده. یه عده‌ای میگن فقط این حکم مخصوص سبا است، در رندگان. چرا؟ برای اینکه روایت صحیح راجع به سبا اومده، صحیحه اسماعیل ابن سعد ابن الاحوص میگه سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الصلاة فی جلود السبا فقال لا تصل فیها. اما مطلق حیوان حرام گوشت دلیلش فقط موثقه ابن بکیره، ما حرم علیک اکله فالصلاة فیه فاسدون. دلیل موثقه ابن بکیره. موثقه ابن بکر از اسمش پیداست که یه عده‌ای میگن ولش کن بابا، انجا اکن فاسقن به نبعن فتبینو و ای فسقن اعظم من ترک الولایه و ای فسقن اعظم من عدم الایمان. ابن بکر فتحی بوده، شیعی اثنا عشری نبوده. علامه هلی گفت من غیر شیعی اثنا عشری هر کس خبری نقل کنه اعتنایی بهش نمی کنم، چون او فاسق است. ایو فسقن اعظم من عدم الایمان. قرآن میگه انجا اکن فاسقون فتبینو. نه فقط علامه هلی، محقق هلی، شهید اول و شهید ثانی، مقدس اردبیلی، صاحب مدارک، صاحب معالم، اینا یک گروهی هستند که خلاصه ولایتشون قویه. و ابن بکر چون فتحیه میگن قولش مسموع نیست. خب این حالا آیه سیستانی نه، میگه خبر ثقه اگه مفید وثوق بشه من قبول میکنم، ولی میگه موثق ابن بکر مفید وثوق برای من نیست، چون استراب متن داره. و آیه سیستانی در غیر سبا تفصیل میده، میگه اگر حیوان حرام گوشتی باشه که خون جهنده داره ولو جز سبا نباشه، مثل خرگوش، احتیاط واجب میکنم. به خاطر این موثق ابن بکر ما رو بیچاره کرده، دیگه چاره نداریم، احتیاط واجب. فی غیر سبا الحکم مبنی على الاحتیاط لزومی، به خاطر اینکه میخوایم موثق ابن بکر رو دلشو نشکنیم، ولو استراب مرد داره ما حجت نمیدونیم. اما در حیوان حرام گوشتی که نفس سائل نداره، خون جهنده نداره، مثل مار، آقا اصلا اشکال نداره، احتیاط مستحبه در اجزا در پوست مار نماز نخونی. اصلا با پوست مار پالتو دوختن ها، یک پالتو قشنگی دوختن، مار خوش خط و خالی پیدا کردن و پوستشو برداشتن برای شما یک پالتو درست کردن، یک عبا و یک لباده و اینا آوردن. آقای سیستانی میگه نماز بخون اشکال نداره. پس در خون حیوانی که خون جهنده نداشته باشه اجزایش احتیاط مستحبه. مالاتت مفی صلات هم اونم اشکال نداره، با چرم روباه مزکا باشه، میته باشه نمیشه، با چرم روباه برات کفش درست کن، براش برات کمربند درست کردن. اب نداره. مالاتت مفی سلات هم حتی سبا امنت حیوانات هم اگر بود اشکال نداره. پس در اون حیواناتی که خون جهنده ندارن و یا حیواناتی که خون جهنده دارن ولی مالاتت مفی سلات ازشون گرفته شده، مثل کفش و چرم و چیز کمربند و اینها، فتوا میده که نماز جایزه در لباسی که تتم فی الصلات و از حیوان خون جهنده دار گرفته شده. میگه اگر سبا من الطیور فتوا میدیم به حرمت به خاطر صحیحه اسماعیل لهواز، در غیر سبا احتیاط واجب میکنیم. این خلاصه اختلاف در مسئله. ببینیم دلیل این اختلافات چیه. الحمدلله رب العالمین.
خب الان دیگه اگه شب